بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شوری یشتی، امروز چهارشنبه 24/10/93.
سبب و فلخیار و سلطنت المشتری علا فسخ العقد و عدم وجوب الوفاء بهی علیه و عدم قوم العین خارجیه منطبقتن علا مبغا علیه العقد. خب ببینید از این صفحه 279 سه سطر به آخر، فاذا شک فی ذلک فالاصل عدم دفع العوض و هذا هو الذی تقدم من اصالت عدم وصول حق المشتری الی المشتری. از اینجا خیلی دقت بفرمایید به بیانی که عرض بکنیم. مرحوم شیخ در صدد احیاء یکی از اصول سگانه است قبلا به نفع مشتری جاری بود. در اوائل این بحث سه تا اصل به نفع مشتری مطرح بود، یکیش اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتری بود. آیا با دادن این عین با وصف فعلی که گوسفند لاغره، آیا حق المشتری الی المشتری واصل میشه یا نه؟ اصل عدم وصول حق رو او به او با دادن این جاری کنی یکی از اصول بود. این اصل مبتلا به دو مشکل بود. خوب دقت کنید، جنبندی مطلب مطالب قبل و مطالب فعلیه. این اصل مبتلا به دو مشکل بود دیگه. اینجا رو نگفتیم دیگه، یه عبارتی خوندیم به ما زکنای از هر حال و تمسک توضیح داد، از اون ازلایفا توضیح داد و کار رو رسوند به این که دوباره اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری بشه. خب این اصل قبلا مطرح بود که دو تا مشکل داره. یکی اصل عدم التزام بایع به وجود وصف چاقی، آیا بایع دو تا التزام داده به مشتری، یک التزام نسبت به دادن گوسفند، یکم التزام به چاق بودن او. اصل عدم تحقق این التزام دوم رو جاری کنید. خب این اشکال رو، این مانع رو خود مرحوم شیخ انصاری تو صفحه 272 و به عبارت اخرى لکن الانصاف، از لکن الانصاف اینو رد کرد. گفت دو تا التزام نیست، لذا از این جهت مشکلی نداریم. شرط نیست اون صفات مرئیه در سابق سر از شرط جدایی التزام جدایی در نمیاره. گفت صفحه 277 گفت لکنه لیس شیئا مستقلا حتی یطفع عند الشک بالاصل، یه التزامی در وجود جدا ولی مرتبط با او یکی اما وجودن مستقل باشه نیست تا بخواید عند الشک دفعش کنید، مثلا یک التزام بیشتر نیست. از این جهت مشکل نداریم. اما یک مشکل دیگه داریم، همون یک دیروز مطرح فرمودید شما آقای احترامی، حکومت اصالت و عدم الوصف المفقود، اصالت و عدم الوصف المفقود حین الرؤیه، که گفت اصالت و عدم تغییر یرجع الیه الذی یرجع، صفحه 276 الذی یرجع الیه اصالت و عدم تغییر المبیع. خب این اصلا اگر جاری بشه باز شک نداریم حق المشتری همینه که هست، اون اصلا اگر جاری بشه نوبت به اصالت و عدم وصول حق المشتری للمشتری نمیرسه، یقین داریم حق المشتری همینه. اگر شک کنیم آیا وصف چاقی زمان رؤیت بوده یا نبوده، الان که مبیع رو تحویل میده گوسفند رو تحویل میده نداره، آیا او زمان بوده یا نبوده، میگیم او زمان بر فرض باشه خب امر حادثه دیگه، مسبوق و عدم، حالا نمیدونیم او وقت بوده یا نبوده، عدم متیقن قبلش رو استصحاب میکنیم. که صفحه 276 گفت الذی یرجع الیه اصالت و عدم تغییر امر. این اشکال رو خود مرحوم شیخ انصاری صفحه 281 مطرحش میکنه، صفحه 281 و جوابشو میده. خیلی دقت بکنید، هم دعوا ورود اصالت عدم تغییر مبیع علی الاصول المذکوره، که یکی شران همین اصل عدم وصول حق مشتری به مشتریه، اما دعوا ورود اصالت عدم تغییر مبیع علی الاصول المذکوره، یه همین اشکال یک دیروز فرمودید، اونجا اشکالاتشو میگه. اصالت و عدم تغییر المبیع، خاطرتون باشه قبلا هم یک سیجی قبلا داشتیم، اونجا گفتم این سیجی بخشش در والحاصل اینجاست، در این والحاصل که وارد شدیم از صفحه 278. اما دعوا خب او دقیقا مربوط به همین بررسی اصالت و عدم تغییره، آیا اصل جاری میشه، که اگر جاری بشه علیه مشتریه به نفع بایه دیگه، اصالت و عدم وصول حق المشتری الی مشتری جاری نمیشه. پس اون فعلا حالا بمونه تا اونجا برسیم. صفحه 281
الفاصل راه این رو تحلیل نکرد که
در والحاصل که وارد شدیم، الان تو والحاصلیم دیگه، ادامه داره. اما دعوا ورود اصالت عدم تغییر المبیع همونجا این بخشی از اون مطرح میشه. پس فعلا با توجه به اون چیز صفحه 279 گفت فاذا شک فی ذلک گفت لا یخفا عن هذه العمومات، صفحه 279 لا یخفا عن هذه العمومات مخصصتون قد خرج عنها به حکم عدله خیار المال الذي لم يدفع عوضه عوضه الذي وقع المعاوضه عليه الى المشتري. حالا پس بپردازیم فعلا به این مطلب که در این قلت و قلت مطرح بود، تا حالا برسیم به اون مسئله حکومت اصالت عدم تغییر بر اصالت عدم وصول حق المشتري الى المشتري، اون رو بعدا بررسیش. خوب دقت بفرمایید، پس بعضی حالا سیر بحث رو توجه بکنید، بعضی تمسک به عمومات ادله اجتهادی کردن که اونمون آش آورد که به نفع بایع باشه، شیخ فرمود که این عمومات بیشک تخصیص خوردن به ادله خیار، شک در اصل تخصیص نداریم. حالا اگر شک کنیم در مصداقی از مخصص، در تحقق مصداقی از مخصص، گفت این مصداق مشکوک رو با استصحاب درستش میکنیم. این نهازل عمومات مخصصتون قد خرج انها به حکم عدله خیار المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضه عليه الى المشتري. درست سمن به مجرد قرارداد ملک بایع میشه، میشه مالک او، مال او میشه، او میشه مسلط بر او. اما این الناس مسلطون تخصیص خورده به شرطی، بایع مسلط بر سمنه و مشتری دیگه سمن از اختیارش خارجه، سلطنتی نداره که بایع مبیع رو بده به مشتری. اگر بایع مبیع رو نده که مشتری سلطنتش بر سمن قیچی نشده، میتونه برگردونه به ملک خودش، البته از ملکش خارج شده. خروج از ملک مساوی با رفع سلطنت نیست، میتونه برگردونه به ملکش این سلطنت. یحل لو التصرف فی مال غیره بدون اذنه، سمن ملک بایع شده، مشتری حلال تصرف کنه در او بدون اذن بایع که برش بگردونه به ملک خودش بعدم تصرف کنه. خب حالا نمیدونیم آیا عوض این سمن به مشتری داده شده یا نشده. بحث ما الان اینجوریه دیگه، گوسفند رو که تحویل میده لاغره، مشتری میگه قبلا دیدیم چاق بود، بایع میگه نه همینجوری بود. بالاخره پس نمیدونیم آیا دفع بایع عوض این مال را، سمن را، عوضی را که وقع المعاوضه علیه، آیا داد یا نداد. اصل عدم دفع عوضه الذی وقع المعاوضه علیه جاری میشه با دادن این گوسفند لاغر. آیا دفع البایع الی المشتری عوض السمن الذی وقع المعاوضه علیه ام لم یدفع، شک کنیم آیا دفع حاصل میشه با دادن این یا نه. اصالت و عدم دفع المشتری بایع عوض را به مشتری جاری میشه. بعدم فرمود که همون اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتری، هذا هو الذی تقدم من اصالت و عدم وصول حق المشتری، یعنی تعابیر فرق میکنه. اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتری بگید، یا بگید اصالت و عدم دفع البایع مبیع را به مشتری. فاذا شک فی ذلک فالاصل عدم دفع العوض. حالا این قلت میخواد لسان ادله خیار رو تغییر بده. عرض کردیم شیخ میگه لسان ادله خیار رد المال الذی لم یدفع عوضه الیک الى نفسک. اگر مشتری سمن رو به بایع نداده، بایع میتونه مبیع رو برگردونه به ملک خود. اگر مشتری سمن رو داده، بایع مبیع رو نداده به مشتری، مشتری میتونه سمن رو برگردونه به ملک خود. خیار حق رد ماله، اون مالی که از جیب تو رفت به عنوان عوض در معامله. حالا حق و فسخ العقد تعبیرش میکنن، حق و رد مال تعبیرش میکنن، که خودش بحث مفصلی اول خیارات، ماهیت خیار چیه. حالا فعلا بگید حق و رد مال. شیخ فرمود که اون مالی که از ملک تو رفته اگر عوضش به ملک تو نیامده، میتونی اون مال رو برگردونی به ملک خودت. این موضوع ادله خیاره. المال الذي لم يدفع عوضه الیک. وقتی شک در دفع کنیم، اصل عدم دفع جاری میشه، میشه به نفع مشتری. خیلی روشن. این قلت میگه لسان عدل خیار رو چرا اینجوری قرار میدید؟ قد خرج من تلک العمومات المال الذي وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ينطبق على المدفوع. خوب دقت کنید، میگه الناس مسلطون على اموالهم لا يحل لاحد ان يصرف مال غير الا باذنه. اون چی که از اینا خارج شده نگید المال الذي لم يدفع عوضه الیک، المال الذي وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ينطبق على المدفوع. مالی که معاوضه واقع شده بر او، مالی که میخوای برگردونی، معاوضه واقع شده بر او، بگید بین او و بین آنچه که منطبق بر مدفوع نیست. اگر ما بدانیم عقد واقع شده بر گوسفند چاق، بدانیم ما وقع علیه العقد گوسفند با وصف چاقی بود، ای داره گوسفند لاغر میده، میدونیم که این ما وقع علیه العقد منطبق نیست با مدفوع، بیشک مشتری حق خیار داره. اگر بدانیم منطبق هست، گوسفند چاق رو میده، گوسفند چاق واقع شده بود همون رو داره میده، یا بدانیم بر لاغر واقع شده بود لاغر رو داره میده، بیشک خیار نیست. اما اگر نمیدانیم هل وقع العقد الا ما ينطبق على المدفوع ام لا ينطبق، دقت کنید، این قلت میگه این وقع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع، این وقوع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع، این سبب خیار میشه. شما اگر نمیدونید عقد واقع شده بر ما لا ينطبق على المدفوع یا واقع نشده، اصل عدم وقوع عقد الا ما لا ينطبق جاری کنید، این میشه به نفع بایه. خیلی دقت کنید، این وقع العقد على القنم السمين چاق، وقع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع، مدفوع لاغره، گفته این وقوع العقد على القنم السمين این سبب خیار. وقع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع، وقوع العقد على ما لا ينطبق سبب خیاره. وقوع العقد على ما ينطبق این سبب لزومه. البته مستشکل زرنگی میکنه، تیکه دوم رو نمیگه، چون تیکه دوم رو تا بگه سریع اشکال معارضه مطرح میشه. یک از اشکالاتی برای این قرد اشکال معارضه است ولو شیخ نگفته، حالا میگیم اینو. میگه که وقوع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع الى المشتری این سبب الخیاره. شما نمیدونید هل وقع العقد على ما لا ينطبق ام لم يقع العقد على ما لا ينطبق، اصل عدم وقوع العقد على ما لا ينطبق داری کنید. خب اولین اشکالش که سریع به ذهن میاد اینه که چرا اصل عدم وقوع العقد على ما ينطبق جاری نمی کنید؟ هر دوش امر حادثه، معارض داره، شیخ اینو نمیگه چون ارزشو گفتنم نداره. وقتی مطلبی از اساس خرابه، مقتضی نداره، ما نباید او رو ردش کنیم به وجود مانع. اگر مقتضی نیست، ردش به اینه که خب مقتضی نداره. نمیگن رد مردوده چون مانع داره، مقتضی نداره تا بخواد محقق باشه، نوبت به رد به مانع نمیرسه. لذا شیخ اشکال معارضه رو مطرح نمی کنه. پس دقت کنیم، هل وقع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع ام لم يقع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع؟ میگه اصالت و عدم وقوع العقد على ما لا ينطبق على المدفوع جاری کنید، نتیجه بگیرید لزوم معامله را به نفع واحد. این خودش خیلی مشکلات قطع نظر از اشکال شیخ داره. یکیش همین که عرض کردم معارض داره، یکیش همینه که مثبته. اصالت و عدم وقوع العقد الان ما لا ينطبق على المدفوع، اثر شرعی خود این مستصحب چیه؟ هیچ، یک اثر شرعی نداره که. عقدی واقع نشده باشد بر ما لا ينطبق على المدفوع، مدفوع الى المشتری گوسفند لاغره، ما لا ينطبق على المدفوع گوسفند چاقه، عقد بر گوسفند لاغر واقع نشده باشد، اصالت عدم وقوع العقد الان مال بر گوسفند چاقه بر او واقع نشده باشد، چه اثر شرعی داره؟ شما میخواهید با اصالت و عدم وقوع العقد الان مال لا ينطبق على المدفوع، وقوع العقد الان ما ينطبق على المدفوع رو اثبات کنید، بعد اثر شرعی اینو بار کنید، میشه مثبت. در استصحاب خود مستصحب باید اثر شرعی داشته باشه، نه لازمش اثر شرعی داره. شما اول لازمش رو ثابت کنید از طریق، بعد اثر شرعی لازم رو. پس ببینید تا الان خود این انقلت اینا اشکالاتی که شیخ نمیگه، عرض کرده چون ارزش گفتنم نداره، اینا همه اشکالات از طریق تمسک به مانع، اینا اشکالات از طریق تمسک به مانع. اگر چیزی مقتضی تحققش نیست، نمیایم برای ردش تمسک به موانع کنیم، اثبات میکنیم عدم مقتضی رو. شیخ هم اومده سراغ همین در قلتو. پس حالا فرمایش شیخ، این قلت میگه اصالت و عدم وقوع العقد الا ما لا ينطبق جاری میکنیم که عقد واقع شده باشد، الا ما ينطبق على المدفوع، عقد واقع شده باشه بر گوسفند لاغر که خب منطبق با گوسفند مدفوع الى المشتری، یجب الوفا، این میشه به نفع بایه. اشکال شیخ اینه، قطع نظر از دو اشکالی گفتیم، هم مثبت اون است هم معارض داره. قطع نظر از او دو اشکال، اشکال شیخ اینه، می‌فرماید عدم وقوع العقد، بگید وقوع العقد، اینجوری بگید وقوع العقد على ما لا ينطبق سبب خیار نیست. سبب خیار اینه که قبلنم گفت طرف مقابل عوضی را که وقع العقد علیه به مشتری نمیده. خب مشتری خیار داره، مبیعی را که وقع العقد علیه اگر بایع به مشتری نده، خب مشتری میتونه فسخ کنه، ثمنش رو پس بگیره. وقوع العقد علی ما لا ینطبق علی المدفوع، این سبب خیار نیست. حالا چرا؟ ممکنه بگید مصادره است. اگر بگیم وقوع العقد علی ما لا ینطبق علی المدفوع این سبب خیاره، وقوع العقد علی ما ینطبق این میشه سبب لزوم. خوب دقت کنید، وقوع العقد علی ما لا ینطبق علی المدفوع در یک صورت سبب بطلانه، در یک صورت سبب بطلان نمیشه، سبب خیار هم نمیشه، معامله لازمه، دافع را ملزمش میکنن که برو همونی رو که وقع علیه العقد بیار بده. خوب توجه کنید، کجا باعث بطلانه؟ اون جایی که عقد واقع شده بر این سکه، بر این سکه علا انه دینار که طلاست، بعد که این دینار رو تحویل میده میبینیم مسه، وقع العقد علا ما این دینار، این پول، این سکه، لا ینطبق علی المدفوع، عدم الانطباقش هم به تخلف جوهریه، این باعث بطلان میشه. اگر سکه‌ای که پول بر معامله بر او واقع شده به عنوان طلا مس در بیاد، معامله باطله. عدم و انطباق ما وقع العقد علیه با مدفوع گاهی سبب بطلانه، مثل این مثال، در مثل این مثال. گاهی وقوع العقد علی ما لا ینطبق علی المدفوع نه باعث بطلان میشه، نه باعث خیار میشه، بلکه ملزمش میکنن بایع رو که برو همون رو که وقع العقد علیه بیار. ای کجاست؟ ای در مواردی است که مبیع کلیه در ذمه است. خوب دقت کنید، وقع العقد علل فرش مثلا 500 شانه ساخت بافت کجا و فلان رنگ و با این مشخصات کلی در ذمه، بافت کاشان مثلا، اما اون رو آورده مشتری بایع میده به مشتری، بافت قومه، ما وقع علیه العقد لا ینطبق علی المدفوع الی المشتری، این عدم الانطباق باعث بطلان میشه؟ نه. باعث خیار میشه؟ نه. او فرشه رو پسش میدیم که برو همونه که عقد برش واقع شد بیار. اینم در مورد کلی، البته در مورد کلیات در ذمه است که فعلا محل بحث ما نیست. لذا دیروز از خارج اینجوری گفتیم، گفتیم اگر قرار باشه ما وقع علیه العقد منطبق نباشه با مدفوع اصلا باعث بطلان میشه، نه باعث خیار. در اون جایی که مبین معین باشه، نه کلی در ذمه. اگر واقعا عقد واقع شده بر چیزی، بعد منطبق نباشه اون چیز بر مدفوع، یعنی تخلف جوهری داشته باشه، این باعث بطلان میشه. اونی که منشأ خیاره میفرماید اینه که اون چه که واقع شد برش عقد به مشتری تحویل نشه، دفع نشه، تحویل میکرد بین که دفع نشه. و ما نمیدونیم آیا این گوسفندی که داره میده به او دفع ما وقع علیه العقده. خب اصل با اینه که با دادن این دفع ما وقع علیه العقد محقق نشه، اصالت عدم وصول حق المشتری الى المشتری. عدم مطابقت المدفوع ما وقع علیه العقد با مدفوع، این در مورد کلیات در ذمه هیچ اثری نداره، در مورد اعیان خارجی از قدیم منشأ بطلان میشه، در مورد اعیان مشخصه باعث بطلان میشه. حالا عبارت ببینید، قلت و از سبب و فلخیار، به تعبیر دیگه سبب در سلطنت مشتری بر فسخ عقد، به تعبیر سوم سبب در عدم وجوب وفا به عقد بر مشتری. سه تا تعبیره. منشأ اینها عدم و کون العین الخارجیه منطبقتن الا ما وقع علیه العقد. این خارجی منطبق نباشد بر موقع علیه العقد، و به عبارت اخرى هو اون سبب عدم وفاء البایع بالعقد، بایع به عقد وفا نکنه، یعنی اون چی باید بده به مشتری نده. به دفعه ای به دفعه مطلب خود وفاست. وفای بایع به عقد چیه؟ بینه که دفع بکند همون عنوانی را که وقع العقد علیه الى المشتری. وفاء بایع به عقد اینه که دفع بکند اون عنوانی را که وقع العقد علیه الى المشتری. لا وقوع العقد الا ما لا یطابق العین الخارجیه. وقوع العقد الا ما لا یطابق العین الخارجیه. خوب دقت کنید، این در مواردی هیچ اثری نداره، در مواردی باعث بطلانه. در مثل کلیات در ذمه هیچ اثری نداره. وقع العقد علی ما لا یطابق العین الخارجیه. عین خارجیه مرادمون مدفوع الی المشتریه. اگر عقد واقع شده بر فرشی با خصوصیات معینی کلی در ذمه بایع، حالا اونی که میده در خارج وجود داره میده به مشتری، این خصوصیات رو نداره، این که برای مشتری حق خیار نمیاره، نه حق خیار میاره، نه باعث بطلان میشه. این رقم دفعی میتونه پس بده بگه برو همون رو بیار که قرار شد، همون رو بیار که وقع علیه العقد. ما از کدیم در مواردی هم که این مشخصه باشه باعث بطلان میشه. حالا از عبارتش بخونیم، لا ما لا وقوع العقد الا ما لا یطابق العین الخارجیه، تا بخواید شما اصل عدم وقوع این بیع جاری کنید. کما ان السبب فی لزوم العقد تحقق مقتضا، یه طرف مقابلش در نظر بگیرید، سبب لزوم عقد چیه؟ اینه که بایع وفا کنه، مبیع رو بده به توی مشتری، تحقق مقتضای اوست که باید باشه از انتقال عین، تحقق مقتضا من انتقال عین به صفات التي وقع العقد علیها الى المشتری، بل اصل موافق للاول، اول یعنی عدم وفاء بایع، مخالف للثانی، ثانی انتقال العین به صفات التي وقع العقد علیها الى المشتری. حالا رو مثال، مثلا اذا وقع العقد على العین الا انها ثمینه، اگر عقد واقع شد بر عینی با این خصوصیت که اون عین گوسفند چاق باشه، فبانت محزوله، حالا اون گوسفندی تحویل میده، عینی که تحویل میده لاغر باشه، فل موجب للخيار، اون چیز سبب میشه برای خیار اون این است که لم ينتقل الیه الى المشتری، در خارج ما عقد علی و هو الثمین، این باعث خیاره. نگید وقوع العقد علی الثمین موجب خیاره، خیلی دقت کنید، خیلی ظریف فرق گذاشتن بین اینا، چون عقد بر ثمین واقع شده تو خیار داری؟ خب اگر عقد بر ثمین واقع شده تو خیار داری، قبل از این که به تو لاغر بده باز تو خیار داری، عقد بر ثمین واقع شده دیگه، تو باید ببینی او چی به تو میده، اگر لاغر به تو داد خیار داری، نه چون وقع العقد و علی الثمین تو خیار داری. اسناد ما بالعرض الی ما هو بالذات یک از انواع مغالطه است، این در حقیقت تحقق پیدا کرده تو این انقلت، خیار مال وقوع العقد علی الثمین که نیست، چون عقد بر ثمین واقع شده تو خیار داری، چون ثمین را به تو نداده خیار داری، نه چون ثمین بر عقد واقع، عقد بر ثمین واقع شده، چون ثمین رو به تو نداده خیار داری. نه چون عقد بر ثمین واقع شده خیار داری. نه وقوع عقد بر ثمین فإن ذلك لا يقتضي الجواز. این اقتضای جواز ندارد. اقتضای چی داره؟ اینوش از خارج گفتیم. اقتضای جواز ندارد. اونی که اقتضای جواز داره، اونی خیار میاره، اینه که ثمین را که وقع علیه عقد به تو نده. نه چون وقع العقد على الثمین من خیار دارم. بعد اسنادها رو دقیق، طرف اسناد رو دقیق مشخص کرد، جواز مسندون الیهش بگید سببش اینه که عقد بر ثمین واقع شد، هست کردیم اگر عقد وقوع العقد علی الثمین باعث خیار بشه، خب عقد رو واقع کردید بر ثمین، هنوز مبیع رو به تو نداده، به توی مشتری هیچی نداده، نه چاقش و نه لاغرش و قراره بده، پس تو بگو الان من خیار دارم بگم، چون وقع العقد و علی الثمین. خب ببینید همین، وقتی شما شرط عدم مطابقت رو مطرح کنید، پس در حقیقت عدم منشأ الخیار عدم و مطابقت المدفوعه، نه وقوع العقد علی الثمین. میگه لا یقتضی الجواز، اقتضای چی داره پس؟ عرض کردیم گاهی اقتضای بطلان داره، اونجایی که تخلف ها جوهری باشه، گاهی هیچ اثری نداره، اونجایی که هیچ اثری نداره، اونجایی که مبی کلیه در ذمه باشه. انما المقتضی للجواز، میگه این وقوع العقد علی الثمین که اقتضای جواز ندارد، اون یک مقتضی جواز است، عدم انطباق عین خارجیه است، یعنی مدفوع با متعلق عقد. و من المعلومی که عدم انطباق مطابق است، این میشه به نفع مشتری. از عدم انطباق مدفوع با مبقا علیه العقد در شک، بدانیم منطبق خیار نیست، بدانیم منطبق نیست قطعا خیار است، نمیدونیم منطبق هست یا نه، خب اصل عدم انطباق جاری میکنید، میشه به نفع مشتری. فقط تحقق من ما ذکرنا صحت ما تقدم من اصالت عدم وصول حق مشتری در مشتری. دقت بکنید، این من ما ذکرنا رو فعلا برگردونید به اینکه ما قائل به تعدد التزام نبودیم، قائل به وحدت التزام بودیم. چون که تعدد التزام باشه، باز نوبت به این اصالت و عدم وصول حق مشتری الا مشتری نمیرسه. اصالت و عدم التزام ثانی، التزام اخرى آخر جاری میشه، میشه به نفع بایه. میگه با این حساب تا الان اصالت و عدم وصول حق مشتری این مشکله رو گذرونده، با یک بیان دیگه هم از تذکره نقل میکنه، یک بیان دیگری و اون نتیجه همون نتیجه اصالت و عدم وصول حق مشتریه. و کذا صحت و مافت تذکره، خوب توجه کنید، من اصالت عدم التزام مشتری به تملک هذا الموجود. شکی نیست که در بیع مشتری ملتزم میشه به تملک مبیع. در مواردی که مبیع عین مشخصه است، ملتزم میشه به تملک اون عین مشخصه. در مورد کلی در ذمه است، ملتزم میشه به تملک اون کلی. اونجوری بایع ملتزم میشه به تملیک و تملک ثمن، مشتری هم تملک مثمن و تملیک ثمن به تبع، او یکی برعکسی، بایع برعکسی. میگه ما شک بکنیم آیا این گوسفند موجود با صفات فعلی رو مشتری ملتزم شده به تملک این یا نه، چون این شخصیه مبیع بوده دیگه. هست صدر من المشتری التملک و الالتزام به تملک هازا. خود التزام به تملک امر حادثیه، اصل عدمش جاری میشه. حالا اینو البته ممکنه مناقشاتی هم درش بشه، اصل عدم تملکش به این، ممکنه کسی بگه اصل عدم التزامش به تملک متصف به وصف مفقوده. بله؟ التزام به تملک، التزام به تملک خود عقده، بگید خود قبوله، اینجوری خود قبوله، نگید عقد. التزام به تملک ایجاب، التزام به تملک قبوله، قصد عدم قبول مشتری این رو.
اقباز به این بهتر نیست؟
کار به اقباز، اقباز مربوط به امر خارجیه، تملک تو حیطه اعتبار، بذار میگیم قبول. آیا مشتری اینو قبول کرده؟ اصل عدم قبول مشتری این رو، تا واجب باشد وفا به ما الزمه، اصل التزامش مشکوکه. تو اون اشکال میمونه، شما اگر اصالت و عدم وجود الوصف المفقود جاری کنید، اصالت و عدم تغییر، او بساط اینا رو جمع کنه، او رو داره اما دعوا مطرحش میکنه، نه اما فی المبسوط و سرائر و دروس من اصالت بقای ید المشتری علی الثمن کانه لا یناسبه. ببینید عرض کردیم از اون اصول سگانه ایشون اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتری شو فعلا پذیرفته، حالا تا به اون اما دعوا برسیم از اون اشکال هم میتونه خلاص بشه یا نه. این پاراگراف هم کوتاه، یک اشاره بکنیم که بتونیم اینو بخونیمش. آیا اصالت و بقائیت المشتری علی المشتری، که خب بزرگان مثل شیخ طوسی، ابن ادریس، شهید، شهید اول در دروس، اینا اینو اجرا کردن، اصالت و بقائیت المشتری علی الثمن، اینو میپذیرید یا نه؟ یک بحث ایشون تو اول خیارات داره، اوائل خیارات، به مناسبت بحث خیار که حق فسخ عقده، یک اصلی رو فهمت باید ازش بحث کنیم. اصل اولی در معاملات چیه؟ آیا لزوم یا جواز؟ خوب توجه کنید، این لزوم و جواز، لزوم و جواز حکمیه، کار به لزوم و جواز حقی نداریم، کار به جواز حقی نداریم. جواز حقی بیشک منشأ میخواد، اگر اسبابش هست هست و لا فلا. خیلی توجه کنید، جواز جواز حقی داریم، مثل جواز هنگام عیب، هنگام قبل، هنگام شرط وجود داره، این جواز حقیه. یه جواز حکمی داریم، مثل جواز در هبه که حکم شرعیه، قابل اسقاط نیست، مثل جواز در قرض که حکم شرعیه. قرض دادی، گفتی تا آخر سال نمیگیرم، فردا میتونی بری پس بگیری، فسخ کنی قرض رو، فسخش کنی، بگی میخوام. اینا جواز حکمیه. نسبت به جواز حقی بحثی نیست که اصل چیه. خب اون معلومه جواز حقی منشأ میخواد، اگر منشأش هست هست، وگر نه نه، قبلی ای بی شرطی هست و حق فسخ هم هست، وگر نه نه. جواز حکمی، معاملات آیا اصل درشون لزومه یا جوازه؟ بعضی فرمودن اصل لزومه، الا ما خرجه به دلیل، مثل هبه، مثل مضاربه، مثل قرض. بعضی فرمودن اصل جوازه، ما شک بکنیم آیا حکم معامله وجوب وفاست یا عدم وجوب وفا، اصل عدم وجوب وفاست، جواز، الا ما خرجه به دلیل، مثل بیع و اجاره و اینها که خب واجبه، نکاح و واجب الوفا. مشهور قائلن اصل لزومه. حالا منشأ این نظر مشهور چیه؟ منشأ اون نظر دیگه که میگه اصل جوازه که اشاره کردم، اونا اصل رو اصل اباحه میگیرن، اصل براءت میگیرن، ما اصل لزوم باید اثبات بشه. بالاخره بیشک ما یک سری عقودی داریم در شرع که حکم شرعیش لزومه، مثل بیع و اجاره و نکاح. یک سری عقود داریم که حکم شرعیش جوازه، مثل هبه و مثلا قرض و مضاربه، اینا وکالت، اینا عقود جایزه است، حکم شرعیش جوازه و قابل اسقاط نیست. جواز حتی تو وکالت قابل اسقاط، این جواز، این وکالت بلا عذر میگن، غلطه، ما وکالت بلا عذر نداریم، ولی میتونیم وکالت را در ضمن یک بیعی قرارش بدن، شرط ضمن بیعی که این وکالته بشه واجب الوفا، تازه بنابر مسلکی که میگن شروط ضمن عقد وجوب وفا میاره، یک اتفاقاً شروط ضمن عقد وجوب وفا پیدا نمیکنه. طرف میتونه باز به شرط عمل نکنه، البته اثر وضعی داره، تو میتونه اون عقد لازم رو فسخ کنی. در ضمن بیعی من وکالت دادم به شما برای فروش زمینم، اگر بعد شما رو از وکالت برکنار کنم قبل از فروش، شما میتونید بیعه رو به هم بزنید. بعض قائل به اینن، طبق این مسلک اصلا ما وکالت بلا عذر نداریم هیچ، حتی وکالت شرط بشه تو ضمن عقود لازمه، وکالت لازم نمیشه. طبق مسلکی این نحوه لزوم پیدا میکنه، میگیم لزوم در ضمن وکالت حکمیه، جواز در ضمن وکالت حکمیه، جواز حقی نیست. خب بحثیه که اصل اولی کدامه، قاعده چیه؟ اگر شک کنیم آیا عقد جعاله لازمه یا جزه، قاعده چیه؟ بعضی فرمودن اصل اباحه جاری میکنیم، مثل شایر سایر موارد شک که در وجوب وفا، شبه وجوبی است دیگه، شبه وجوبی است. اما حق اینه که مشهور قائلن به این که اصل لزوم، جهتش روشنه، استصحاب بقای اثر عقد بعد از فسخ طرف مقابل. اگر طرف گفت فسخت و مثلا صلح را، صلح شک داریم آیا لازمه یا جائزه، ما نمیدونیم این فسختش مؤثره یا نه، استصحاب بقای اثر عقد میشه هنوز. و استصحاب جای براءت رو می جلو براءت رو میگیره. بین نحوه گفتن، حالا بحثش جای خودش. مرحوم شیخ انصاری فرمود این اصالت و بقائیت المشتری علی الثمن طبق مبنای اصالت الجواز در عقود، اصالت الجواز حکمی خوبه، اما اون مبنای ما نیست، مبنای مشهور نیست. لذا فعلا حوالش میدیم که حالایی بمونه برای اول خیارات. نه اما فی المبسوط من اصالت بقائیت المشتری علی الثمن، که قبلا هم یک از اصول سگانه بود، که انه لا یناسب اصالت اللزوم در معاملات را که نظر مشهوره، بلکه مناسب اصالت الجواز عند شک فی لزوم العقد، که فرموده علامه در مختلف قائل به این مبناست، کما یظهر از مختلف در باب سفر ما که این مبنا رو داره. و سیعتی تحقیق الحال در باب خیار اول اوائل خیاراته که این اصل قاعده رو مطرح میکنه، جواز و عدم جواز حکمی در مورد معاملات. بفهمونم ماهیت خیار؟
نه، این چه در جواب اون گفت فرمود که منشأ خیار اینه که اونی که بایه میده مطابق اون قرائن نباشه، قرارداد این عرفیه یا شرعیه؟
نه اصلا عرفن هم همینجوره، نه تعبد شرعی در کار نیست. ببینید وقوع العقل علی ما لا ینطبق، این از اسباب خیاره. خیلی باید دقت کنیم، مسامحه رو باید کنار گذاشتیم، اسناد رو مجازی نکنیم. چون وقع العقد علی ما لا ینطبق، خوب همین جمله رو دقت کنید، یک وقوع العقد داریم، یک عدم انطباق داریم. آیا وقوع العقد علی ما لا ینطبق سبب خیاره؟ یا خود عدم انطباق مدفوع با متعلق عقد سبب خیاره؟ عرفن هم حتی نگاه میکنید همینجوریه، عرف میگه ما اون چی که عقد برش واقع شد گوسفند چاق بود، اینه که تو داری، تو دادی به من گوسفند لاغره، این منطبق با ما وقع علیه العقد نیست، لذا من خیار دارم. اگر از این سوال کنی چرا میخوای فصل کنی، میگه چون اون چی داده با اون چه که عقد برش واقع شده هماهنگ نیست. نمیگه چون عقد واقع شده بر چاق بر سمین.
من میخوام بگم که عرف اینطوری میگه، اختلاف وقتی پیش میاد اون بند خدا یا بگه چه اون عقدی چه قراردادی چه ما بستیم این نبود، یا اینطوری بگه چه اینی که تو میدی اون نیست. چه فرق بین این هست تو عرف؟
یا من به اون میرسه،
یعنی میگم که چه به این چه بگیم چه اون عقدی که ما قرار داد بستیم این نبودا، یا این که بگیم این چه تو میدی اون نیستا، این اینها عرفن.
نه ببینید خیلی با تعابیر، اگرم بگه قرار داد ما
این نبود،
نمیگه قرار داد ما این نبود، میگه قرار داد ما بر این نبود. خب این همون عبارت اونها عدم انطباق مدفوع با ما وقع علیه لحظه، قرارداد ما بر چیزی بود که این نیست.
استاد تکلیف عقد اول باید مشخص کنیم، استاد وقتی عقد منشأ التزام هست هنوز ما تکلیف عقد مشخص نکردیم، مگه بگه ها بحثی قبلی پیش بیاد که معلوم شه کنیم، ولی تکلیف عقد مشخص نکردیم، نمیدونیم عقد منطبق به این هست یا نیست. وقتی اونو نمیدونیم میگیم که این مدفوع مطابق عقد نیست، تو اول عقد و تکلیفش مشخص کنیم بعدی
خود عقد هنوز مشخص، اینم یه معیتی. خب میگم این دقت اینطوری که عرف فقط به خاطر این خیار رو تیزگونه خیلی عجیبه، که فقط میگه که چون این اون نیست، نه اونم میگه که چون قرارداد این نبود.
گفت وقوع در مثال زد، گفت رو مثال آخر گفت وقوع العقد علی الثمن این موجب شده طرف خیار داشته باشه. مگه خود وقوع العقد
تنفیذ
بده ها
مطابق نباشه،
فاصله اون داره منشأ خیار میشه. صرف وقوع العقد علی الموصوف به صفت خاصه که خیار نمیاره. هر وقت طرف اون موصوف به صفت خاصه رو نداد غیر او رو داد و خیار میاد.
خب اینا دو تا روی یه سی چند دیگه، حالا اونم
نه. از خارج جمله رو گفتیم، گفتیم اگر وقوع العقد علی الثمین سبب خیاره، پس تو از اول خیار داری. هنوز نیومده بنده خدا بده به تو نه چاق نه لاغر قرار بیاره بگو من خیار دارم چون وقع العقد علی الثمین. این که نیست. وقتی که وقع العقد علی الثمین او آورد اون رو که داد محزول بود، وقت میگیم تو خیار داری. صرف مقول عقد با مثال که مطرح کرد خیلی مطلب. اگرم احیانا این مطلب براتون حل نشد، اون مسئله معارضه هست، معارضه و مثبت بودن و اینا همه در کار هست.
مثلا بعد چرا مرحوم شیخ اینو دیگه مطرح میکنه؟ این که هم حرفیه که رد کرده دیگه. التزام اگه عقد، التزام شما فرمودید عقد دیگه، درسته؟ اگه عقد تو عقد اینجا کار میگه عقد نداره، دوباره اینجا التزام میگه من علامه همون اصل رو فرمودید عدم التزام مشتری، یعنی عقد، یعنی عقد، عقد اینجوری محقق نشد. خب عقد همین عقد دیگه،
التزام مشتری قبول مشتری، اصل عدم التزام مشتری به تملک این موجوده،
یعنی زمان عقد استاد دیگه، درسته؟
واجب باشد وفا بر
زمان عقد دیگه. خب استاد پس دوباره برمیگرده به عقد دیگه، شک میکنیم که این عقد واقع شده برای
این مقدار قابل مناقشه است. بله، این اصالت و عدم التزام مشتری به تملک حاضر موجود، شما دارید التزام رو نفی میکنید که همون این قول تمامی کار رو داد.
آره دیگه، یکی دیگه با اون فرق
من این مقدار از این جهات باید حساب شده باشه.
این درسته عدم التزام سبب بطلان نمیتونه بگیم نشه، بگیم اینجا سبب فسق میشه نهایتا، به خاطر مرحوم شیخ به خاطر چی اینو قبول کرده که میگه ما بگیم که التزام پیدا نکرده به این موجود. خب التزام پیدا نکرده پس این موجود بده، میگه برای یکی دیگه بیار.
اینم مشکلات فراوانه داره. التزام پیدا نکرده به تملک این موجود، خود این اثر شرعی نداره که.
مثل همون میشه
دیگه، حفا هست. بله، من ملتزم نشدم به تملک این، یه اثر شرعی چیه؟
یعنی اوورده دیگه نمیدونم.
شما میخواید بگید ملتزم شده به تملک اون چاق ثمین، عدم تملک مشتری، عدم التزام مشتری به تملک
موجود،
این موجود که اثبات کنید التزام مشتری به تملک اون مفقود و حق درخواست او رو داشته باشه، حق خیار داشته باشه، حق فصل داشته باشه.
نه دیگه، همین حق قبول، عدم قبول اینو داشته باشه کافیه دیگه. میگه این آورده هم شما فرمود، میگه این آورده، خب میگه من نمیخوام. خب اون تکلیف خودش باید بدونه دیگه، باید بره برداره بیاد دیگه. یعنی اونا که دیگه نیاز به اثبات نداره دیگه.
چرا دیگه واسه لوازم این میشه؟
خب استاد اون دیگه خود طرف میفرد دیگه، نمیخواد
شما تو عدم التزام مشتری به تملک حاضر موجود، یعنی التزام او به تملک ذلک المفقود،
یعنی اونی که من میگم که ثابت نمیشه، درسته دیگه.
واسه اگر این ملتزم شده باشه به تملک اون مفقود، الان خیال پیدا میکنه
خودش تمام خیار نمیشه. این که من نمیگم نمیتونم بگم برو اون چاقه رو بیار، ولی این که این یکی رو قبول نکنم که میتونم قبول نکنم دیگه. میگیم که اینو ورده، میگیم خب قرار بود من اینو قبول کنم، میگیم نه. خب پس
این صرف عدم التزام به تملک این خیار میاره؟
خیار نمیخواد قبول.
اگر من ملتزم نشده باشم به تملک این کتاب شما،
واسه وقتی من آوردم نمی قبول نمیکنید دیگه.
این عدم وفا یا عدم وجوب الوفا یعنی خیار، یعنی فسخ عقد،
یعنی میخوام خیار عقد.
بله، من اینو ملتزم نشدم به تملک این، این میسازه که اصلا عقدی نبوده، اصلا عقدی نبوده، خیارم ثابت به موضوعه. شما خواهید خیار ثابت کنید، چون خواهید خیار ثابت کنید پس بعد التزام به تملک ذلک المفقود رو ثابت کنید، بعد بگید خیار داره. زبیم خود عدم و تمل التزام تملک حاضر موجود این اثر شرعی نداره که. این حتی یجب الوفا، پس بنابراین وفا واجب نیست. عدم و وجوب الوفا که چون میگه یعنی خیار، یعنی خیار، یعنی حق فصل، یعنی فصل
به حق خیار نمیرسه.
بله، میشه اصلا تملکی نباشه. شما باید اثبات بکنید که این ملتزم به تملک اون مفقود شده، لذا یکی باید هر و یکون له الخیار لا یجب علیه الوفا یوجد له الخیار. حالا برای خود گفتیم اصل عدم التزام اصل عدم قبوله، این بند خدا میگفت اصل عدم وقوع عقد، شما بگید اصل عدم وقوع قبول
فرق نمیکنه.
اصل عدم وقوع قبول که منشاء خیار نمیشه.
استاد الان این دوتا منشأ دیگه عقد. خب اگه این چیزی که کنار گفتن برمی‌گرده حساب نکنیم که معارض داره تصاحب میکنه مثل به این اصله، اون اصله که زنده است دیگه. باز اگه مثلا با تکلیف اونو مشخص کنیم دیگه، یعنی اون اصله رو باید ساقط کنیم بعد برسیم نوبت به این اصله، اون مقدمه دیگه. یعنی ما متعلقه عقد وقتی شک داشته باشیم دیگه چیکار داریم؟ به انطباق عدم انطباق اول متعلقه عقد رو مشخص کنیم، بعد انطباق عدم انطباق.
یعنی این قلط رو بپذیریم؟
نه، میخوام بگم با توجه به این چیزایی که شما فرمودید این خوب جواب داده میشه این اشکاله، وگرنه همین صرف این باشه که اصلا
یعنی نه اینم تمامه. ما از کردیم اصلا فرموش شیخ مقدمه برای حرف هست، اینا رو نمیگه چون نه تمثب بانه، چون اصلا مختزیش نیست. وقوع العقد على السمین مختزی جوانه.
استاد الان ما چیکار داریم؟ چون اصلا مقتضی جواز هست یا نیست چیکار بریم چیزا داریم؟ ما میخوام بگیم که مقتضی بطلانه، خب حکم بطلان میدیم، مقتضی یه چیز دیگه است، حکم یه چیز دیگه میدیم. استاد موضوع اینه که اگه اون اصل جاری بشه، یعنی ما چیکار میخوام کنیم؟ نه، ما خیار ثابت کنیم دیگه. ما در مقام حکم شرعی دادنیم، خب بگیم که آیا عقد واقع شده بر این یا واقع نشده. اگه شما نگید که اصل معارض مطرح نکنید و اصل مستفید بیزن رو مطرح نکنید، بگید خب این اصل هست دیگه، این اصل رو باید از تو صحنه خارج کرد، وگرنه وقتی خارج نشه بگیم خب یعنی یا این اصل این طرف جاری کنید یا اصل این طرف جاری کنید.
با اصل عدم وقوع عقد بر ما لا ینطبق لزوم اثبات کنید، جمعونید با اصل عدم وقوع عقد بر ما لا ینطبق لزوم اثبات کنید. گفت در علت خیار، ما سبب خیار وقوع العقد الان ما لا ینطبق، سبب خیار وقوع العقد الان ما لا ینطبق، ما اصل عدم وقوع عقد الان ما لا ینطبق جاری بکنیم.
خدا خیار هم نگفتشون، گفت که خارج شده از عمومات، خارج شده از این.
بله، یعنی مالی که وقع العقد الان ما لا ینطبق علی المدفوع، چون این مالی تنه خیاره در غرد. حالا ما شک داریم آیا وقع العقد الان ما لا ینطبق ام لا ام لا وقع ام لم یقع، اصل عدم وقوع معاوضه مذکور است. یعنی معاوضه مذکوره دویش گفتیم دیگر معاوضه هم مذکوره، یعنی
بطران میاد،
یعنی عقد
نه این دیگه این برشو میگیریم بطران داری صحیح نتیجه این دوتونش یا بطران
این خواهد نتیجه خیار بگیر. حالا از خارج گفتیم بعد در مورد بطران پیش میاد، در مورد بطران پیش میاد این طرف
خواهد خیار
خواهد نفی خیار کنه، اینجوری بگیر خواهد نفی خیار کنه، این خواهد نفی خیار کنه، خواهد نزوم اثبات کنه. اصل عدم وقوع عقد الان ما انتبه خوب گفتیم اشکال اولیه به ذهن میاد که این مثبته.
بله، این مشکلات چیز داره
دیگه. حالا شیخ قطع نظر از اونا میگه وقوع العقد الان ما ینطبق الان ما لا ینطبق خودش سبب خیار نیست، عدم الانطباق سبب خیار، نه وقوع العقد الان ما ینطبق. اونش رو بسید بفرمید آتا آرمز
وتمتعوا فيها قليلا اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیم و بقیت الله العرضین. لکن فیه ان الاستصحاب کما صرح به هو فی اول کتابه ان اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل و ان اخذ من الاخبار فیت خلف سنت و علا کل تقدیرن فلا یستقیم تعریف رو به ما ذکره. این قسمت های مدار دقت بیشتری میخواد ببینید. مرحوم مرزا قمی تعریف کرد استصحاب رو به کون حکمن او وصفن. این وصفن اشاره به موضوعات سی حکم شرعیه. کون حکمن او وصفن یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقا فی الان لاحق. شیخ اشکال کرد که این استصحاب است که این مورد استصحابه. استصحاب حکم شرع به بقاء ماکان، البته در چنین وضعیتی اگر چیزی یقین حصول سابقا مشکوک البقاء لاحقا، در این مورد در این وضعیت شارع حکم کرده بقاء. در توجیه فرمود که میتونیم به نحوی اینو توجیهش کنیم. این ترجیح چیزی رو استصحاب رو اینجوری تعریف کرده. دقت کنید توجیه رو اینجوری از خارج عرض کردیم. گفتیم که استصحاب رو خب بعضی اماره میدونن، بعضی اصل عملی میدونن. بالاخره استصحاب را همه دلیل میدانند، اما دلیل علی الحکم الواقعی اگر اماره باشه. و قهرم مفید ظن دیگه، امارات مفید ظن. و اما دلیل علی الحکم ظاهری که البته اگر دلیل بر حکم ظاهری باشه مفید علمه. اصول عملی نسبت به احکام ظاهری مفید علمه. همه اصول عملی ها نسبت به حکم ظاهری قطع آوره. یادتونه تو اوائل اصول های مزفر گفت به ادله اصول عملی ادله فقاهتی میگن. وجه این که میگن دلیل فقاهتی چیه؟ اونجا اینجوری توضیح میدن، ما خود اینجوری توضیح داده چرا به اصول عملی میگن ادله فقاهتی. میگن چون در تعریف فقه علم اخذ شده و علم بالاحکام شرعیه الفرعیه عن ادلت تفصیلیه و اصل عملی نسبت به حکم ظاهری مفید علمه. لذا میگن ادله فقاهتیه، به اصول عملی میگن ادله فقاهتیه. خب قف الاستصحاب المحدود، استصحاب معرف ماست، محدود معرف حدشو داریم میگیم. او معرفه هو المعدود من الادله، حالا یا ادله احکام ظاهریه یا احکام ادله احکام واقعیه. خب حالا چی دلیل بر حکم واقعیه اگر امارش بدونیم؟ کون الشیء متیقن الحدوث مشکوک البقاء. که خواهیم گفت چجوری کون الحکم متیقن الحدوث مشکوک البقاء. این باعث ظن به حکم شده در آن لاحق، همون حکم سابق رو در آن لاحق ابقا کنیم. این کون الشیء متیقن الحدوث مشکوک البقاء، این دلیل بر حکم واقعی مظنون در ظرف بقا. و این کون الشیء مشکوک المتیقن الحدوث مشکوک البقاء، این سبب علم به حکم ظاهری میشه اگر اصل عملیش بدونیم.
گفت لیس دلیل الا معافات العلم او الزن بالحکم، که گفتیم علم ناظر بینه که اگر اصل عملش بدونیم و یکی ناظر که امارش بدونیم. اون که مفید زن به وجود حکم است در آن لاحق یا مفید علم به حکم است در آن لاحق، لیس الا همین کونه یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقا فی اللاحق، بذار صبر اینجوری تعریف کنیم. لکن فیه، خوب دقت کنید از اینجاش بفردازه به دقت بیشتری که نه اون یمکنوی هم که گفتیم درست نیست. خوب توجه کنید، ما اگر استصحاب را از باب حکم عقل حجتش بدانیم، اینجوری بگیم، ببینید دو مبنا در مورد استصحاب هست. یک عده کسانی که استصحاب را از راه اخبار حجت میدونن که این مبنای خب عمده فقهای شیعه است. یک عده کسانی استصحاب را از باب حکم عقل میخوان حجت کنن. اول باید تقریب ها را دقت کنید. یک قسمت خیلی مطلب از خارج باید گفته شد، توی پاراگرافی که داریم تو اول نعم باید از اونجا راحت بشه باز تا حدود مطلب. این پاراگراف بخواد روشن بشه خیلی مقدمات خارجیه میخواد. اونایی که استصحاب رو از باب حکم عقل حجت میدونن بیانشون چیه؟ که عمدتاً عامن اهل سنت. اینا به چه بیان میگن استصحاب از باب عقل حجته؟ بیانشون رو قبلا اجمالا گفتیم. دو تا مقدمه دارن. هدف رو دقت بکنید، اینایی که الان داریم میگیم مرحوم شیخ در این لکن فیه میخواد بگه ما استصحاب رو از ادله هم که بدانیم، میگیم استصحاب جز ادله است دیگه، شکی نیست، یا بالاخره از ادله اجتهادی است، اصول عملی است، هرچی باشه دلیله. باز میگه نباید اونجوری تعریفش کنیم که مزاقومی تعریفش کرده، باید تعریف رو عوض کنیم. حالا دقت کنید، اگر کسی استصحاب را اماره میدانه بیانش چیه؟ به چه تقریبی تمسک به حکم عقل میکنه برای اماره بودن استصحاب؟ قبلا هم گفتیم دو تا مقدمه دارن. یک مقدمه شون اینه که میگن بین یقین به حدوث چیزی و ظن به بقا در ظرف زوال یقین ملازم است، پیونده. اگر کسی یقین به حدوث چیزی داشت یقینش از بین رفت، اینا میگن لزومن الان ظن به بقایه، که خوبی خودش روشن حرف غلطیه. گاهی شخص یقین به حدوث داره، الان شک که در بقا داره، وهم به بقا داره نه ظن. البته دقت کنید اینا هم که میگن عامه که حرفا رو میزنن، از نظر شخصی نمیگن که اینجوری سریع بهشون اشکال کنی، میگن از نظر نوعی. ممکن از نظر نوعی بگید غلط نباشه، البته ممکنه. از نظر نوعی معمولا وقتی که یقین از بین میره ظن به بقا هست. یه دفعه از پله یقین نمیفتی تو وهم، نمیفتی تو شک. ممکنه شخص ما احیانا اینجور دیده باشیم تو زندگی خودمون که از یقین یه دفعه تبدیل شدیم به شک، بلکه به وهم به بقا نه ظن به بقا. اما از منظر عمومی و نوعی میگن بین یقین به حدوث و ظن به بقا ملازم است. یک، کل من کان متیقنا فزال یقینه فهو ظن بالبقا. این مقدمه اولشونه. مقدمه دوم اینه که خب حالا که ظن به بقا داری، میخوای به ظنت عمل نکنی، میخوای به طرف مقابل ظن عمل کنی که وهمه، میشه ترجیح مرجوح بر راجح که قویه. پس باید از نظر عقلی به این ظن عمل کنی که ترجیح مرجوح نشی. این ظن میشه از ظنون معتبره، مثل ظن خاصه از خبر واحد دل اعتبار نداره. شما ظن حاصل از ظواهر آیات، ظن حاصل از خبر واحد رو میگید حجت، چون دلیل قطعی پشتشه. میگن خب این ظن را ما دلیل قطعی پشتش اقامه کردیم دیگه. عقل میگه اگر به این ظن عمل نکنی، ترجیح مرجوح بر راجح دادی قویه، پس باید به این مظنه عمل کنی. عقل که میگه باید به این مظنه عمل کنیم، ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع. شرع هم میگه باید به این مظنه عمل کنیم. پس شرعاً عمل به ظن حاصل از یقین به حدوث واجب العمله. این بیان است که امثال عزودی دارن که خواهد فرمود بعداً نقل خواهد کرد. اشکالات متعدد شیعه بر این داره. لذا قدمای شیعه که هنوز اخبار استصحاب رو بهش واصل نشده بودن، چون بعدن خواهد فرمود اول کسی که اخبار رو مطرح میکنه پدر شیخ بهاییه، بقیه التفاتی به اخبار نداشتن. اگر التفاتی به اخبار نداشتن، فقط همین حرفای عامه رو میشنیدن، اینا هم که پر از اشکاله. لذا میگفتن فقهای شیعه میگفتن استصحاب حجت، سید مرتضی میگه استصحاب حجت نیست. اونا که میگن استصحاب حجت نیست، اینو دارن میگن حجت نیست. حواستون باشه، چون از کلیم این بیانی که عزودی و امثال او دارن این پر از اشکاله. اولا بین یقین به حدوث و ظن بقا ملازمه نیست، حتی نوعاً ما یقین داشتیم به وجود زید، به حیات زید در فلان منطقه. الان یک وضعیتی اونجا به وجود اومده، سونامی اومده اونجا، هرچی بوده برده. با این وضعیت شما از یقین نوع، نه فقط شما، نوع مردم از یقین به حیات میاد تو پله ظن به حیات، یا میاد تو پله اطمینان به موت، ظن به موت، وهم به حیات، اگرم باشه وهم به حیاته. پس اولا ملازمه نیست، این اشکال اول. اشکال دوم هم اینه که ملازمه هم که باشه، حالا گیریم به یقین به حدوث ظن بقا تلازم بود. شما میگید به این ظن به بقا اگر عمل نکنی، ترجیح مرجوح بر راجح دادی، چون به نقطه مقابل این ظن عمل میکنی، وهم. جوابش اینه که نه به این ظن عمل میکنیم، نه به وهم عمل میکنیم. میریم سراغ اصول عملیه دیگر، مثلا براءت، استصحاب، هرچی هست، براءت، احتیاط، هرچی هست، میریم سراغ اونا. اگر به وهم، به ظن عمل نکردیم، لزوما به وهم عمل کردیم، این مغالطه است. نه به عمل میکنیم، نه به اون. میریم سراغ اصول عملیه دیگه. براءتی ممکنه باشه، احتیاطی باشه. پس این استدلال پر از اشتباهه، پر از اشکاله. لذا سید مرتضی ابن ادریس، بزرگان قدما میگفتن استصحاب حجت نیست، چون استصحاب رو، ذهنیتی که از استصحاب داشتن، همین چرندیات بوده که اینا سر هم کردن. با این حساب خواستن استصحاب رو به عنوان یک اماره معتبرش کنن، به عنوان یک ظن خاص، مثل ظن حاصل از خبر واحد از ظواهر میخواستن معتبر اعلامش کنن. خب اشکالاتش روشن. بله؟ اخبار رو عرض کردیم عمدتا از زمان والد شیخ بهایی مطرح شده. بالاخره ما خیلی چیزا هست که در روایات ممکنه به تدریج کشف بشه.
قبلش هم عمل میکردن اما اسمش رو استصحاب نمیذاشتن، دارد اینجور نیست؟
به عنوان یک قاعده مطرح نبوده، حالا ادای حال،
ولی جاریش میکردن در
عملا ممکنه تو فتواهاشون بوده. بله، که اگر کسی وضو داره، الان شک داره وضو که داره یا نه، میگفتن خب بنابر وضو بگذار، اما تحت عنوان قاعده استصحاب نبوده. فرض کنید میگفتن نص خاص داریم نسبت به این مطلب، نص خاص داریم، به عنوان قاعده نبوده. اما متأخرین از این نصوص قاعده در آوردن که به همه جا سرایت کنه، کل فقه رو پوشش بده. خب این یک بیانه. اگر کسی از اون مسیر پیش بیاد، استصحاب میشه جزء امارات، جزء ظنون معتبره. اما دقت کنید، و تعبیر میکنن استصحاب رو از باب حکم عقل حجت میکنه. وقت حق داریم استصحاب رو اونجوری تعریف کنیم، کون الشیء یقینی الحدوث مظنون البقاء مشکوک البقاء فلان الله، باید استصحاب اینجوری تعریف کنیم. خیلی دقت کنید، شیخ میگه اگر قرار باشه کسی استصحاب رو از اون راه اثباتش کنه دیگه استصحاب کون و شی یقینی الحصول مشکوک البقا استصحاب این نیست. استصحاب همون ملازمه ادعا شده بین یقین به حدوث ظن به بقاه، بین حکم شرع عقل به لزوم عمل به این زن و حکم شرع به لزوم عمل به این زن، استصحاب اونه. ببینید شما تو بحث مقدمه واجب اگر کسی قائل باشه به وجوب مقدمه واجب به حرمت زد، وقت اونجا دلیلش چیه؟ برای که یه طی مسافت برای حج واجب شرعی است، دلیل برای این وجوب شرعی چیه؟ اون الملازمت بین وجوب شی و وجوب مقدمتی موجودتون، اون ملازمه میشه دلیل. نتیجه میگیرید از اون ملازمه که به عنوان یک دلیل ثابته وجوب طی مسافت برای حج. دلیل اون ملازمه است، نه کون و شی یقینی الحدوث مشکوک البقا. اون دلیل که نمیشه در بحث ملازمات. حالا ملازمه دو جای این حرف مطرح بود، یکی ملازمه بین یقین به حدوث و ظن به بقا، یکی ملازمه بین حکم عقل و شرع که نهایتا این آخریش مهمه. میگن عقل عمل به این زن رو لازم کرد برای ترجیح مرجوح نشه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، پس شرع هم این ملازمه بین حکم عقل و شرع این میشه مستند ما برای اینکه در ظرف شک در بقا حکم کنی به حکم سابق. میگه دلیل اون ملازمه میشه دیگه، نه کون و شی یقینی الحدوث مشکوک البقا. اگر کسی دلیلش برای استصحاب اخبار باشه، اخبار لا تنقص، سر این که شما حکم میکنید در ظرف شک به بقا، شک در بقا بر طبق حالت سابقه، سرش چی میشه؟ حکم و شارع میشه به حرمت و نقض یقین میشه. دلیل حکم و شارع به قانون حرمت و نقض یقین به شک، این دلیله، نه کون و شی یقینی الحدوث مشکوک البقا. قرار شیخ مور از ماس بکشه، میگه مسامحه نباید کرد. شما میگید استصحاب از ادله است، خب دلیل چیه؟ دلیل فتوای فقیه به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت چیه؟ حرمت و نقض یقین به شکیه که شارع قرارش داد، این حرمت دلیله. حرمت و نقض یقین به شک، حرمت و نقض یقین الا بالیقین، این دلیله. اینو مجتهد دستش گرفته که این از اخبار در آورده. اینو دستش گرفته میرسه به یک فرعی، نماز جمعه آیا واجبه تو عصر غیبت یا نه؟ میگه قاعده حرمت نقض یقین میشه که قبلا واجب بوده پس الان واجبه. وجوب نماز جمعه رو الان در میاره از چی؟ از اون قانونه حرمت و نقض یقین به شکی که دلیل ما بر حکم شرعی که وجوب ظاهری نماز جمعه است و عصر غیبت، این حکم و شارعه. دلیل ما بر وجوب در ظرف لاحق اون قاعده ملازمه است، کون و شی یقینی الحدوث مشکوک البقا که دلیل نشد. ببین عبارت لکن فیه، لکن اشکال در این توجیه بگید، در این توجیه، در اون فرمایش مرزا قمی، لکن اشکال در این توجیه این است که استصحاب اونجوری که خود مرزا قمی تصدیح دارد در اول کتابش اینه که این اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل. دلیل العقل خوندید توی سلاح مزفر چیه؟ ملازمه، قاعده ملازمه. اون عقلی که جز منابع استنباطه، عقل نظریه دیگه، عقل نظری که حاکم به ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع، حکم شرع و حکم شرع در بحث غیر مستقلات، در بحث مستقلات بین حکم عقل و شرع، اون ملازمه دلیل عقلی بود یا بگید عقل بود. کان داخلا فی دلیل العقل.
جمع مستقلات باید بگیرم دیگه، چون میگن عقل میگه تبدیل مرجوع نکنید.
اینجا بله، اینجا جزء مستقلات،
مقدمات اینجا عقلی،
اینجا جزء مستقلات، چه دلیل عقلی. و این اخذ من الاخبار فیدخل فی السنه. او همه توضیح دادیم بالا همه یک سطر بود. یعنی چی دخل فی دلیل عقل؟ این اخذ من دخل فی السنه. دیگه مجموعه اگر ارز کردیم چکیدش اینه، شما اگر استصحاب را از اخبار بگیرید میشه اصل عملی، میشه قاعده مجعوله توسط اخبار مال ظرف شک حرمت و نقض الیقین الا بالیقین. یه قاعده که به تعبد در اخبار مطرحه و ما موظفیم این قاعده رو اخذ کنیم، سر دست نگه داریم، هر کجا یقینی بوده به موضوعی زی حکم به حکمی شک در بقا کنیم، این قاعده رو باید پیاده کنیم، چشم و گوش بسته باید این قاعده رو پیاده کنیم، میشه تعبد محض، میشه اصل عملی، هیچ کاشفیتی توش نیست، هیچ حرمت و نقض الیقین الا بالیقین. اینو پیادهش میکنیم با اون نتایجی هم که میگیریم میشه احکام ظاهریه. اگر از اون طریقی بیایم که ازودی پیش بیاد، عقل دو تا مقدمه داره، دلیل حکم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت قاعده ملازمه است که اونا با اون بیان اثباتش میکنن، مطرحش میکنن، که یک صغرا کبرای داشت میگو بین و یقین به حدوث و ظن وقوع ملازمه است. حالا که ملازمه است این ظن به بقا رو اگر عمل نکنیم میشه ترجیح مرجوع بر راجح، این قبیحه، پس باید به این مظنه عمل کنیم، ترجیح مرجوع نشه عقل نارو بگه، وقتی عقل بگه شرعم میگه، شرعم بگه پس باید به این مظنه عمل کنی، این ملازمه به این حکم عقل به لزوم عمل به این مظنه و حکم شرع به لزوم عمل به این مظنه، این ملازمه میشه دلیل سر دست برای فتوا به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. و علا کل تقدیرن فلا یستقیم و تعریفو به ما ذکره، میگه چه اولی چه دومی دیگه درست نیست تعریف استصحاب رو به اون بیان ایشون. در یک با یک مبنا استصحاب میشه ملازمه، در یک مبنا استصحاب میشه حکم و شرع به حرمت نقض یقین بشه. دیگه کون و شک یقینی یا حدوث مشکوک البقا این استصحابه، این مورد اون ملازمه است، این مورد حکم و شرع. لأن دلیل العقل هو حکم عقلی یتوسل بهی الى حکم شرعی. این حکم عقلیون همون ملازمه است که اثباتش بکنیم. خب ملازمه رو اگر کسی اثبات بکنه تو بحث ملازمات عقلیه بین وجوب شی حرمت زد، وجوب شی وجوب مقدمه و بقیه موارد، ملازمه بین حرمت شی فساد اون شی این ملازمه رو صد دست میگیره که چیکار کنه؟ که احکام شرعی در بیاره ازش. سراغ سقرایات بره، احکام شرعی در بیاره. میگه حکم اون عقلیان یا توسل به الهی حکم شرعی. شما تو بس مقدمه واجب مگر همین کارو نمیکنید؟ اون ملازمه بین وجوب مقدمه وجوبه، مقدمه وجوب زل مقدمه رو سر دست میگیرید. بعد میگه چرا میگه حج واجبه پس مقدمش واجبه. وجوب شرعی برای طی مسافت ثابت میکنید. اینجا همونجوره. ملازمه رو سر دست گرفتن عزودی و امثال اون ملازمه ای که خیال کردن. بعد میان سراغ سقرایات، میگن خب نماز جمعه یقین به حدودش داشتیم، حدودش داشتیم، الان باید بنابر بقاش بذاریم وجوب نماز جمعه قائل بشیم برای سر و ملازمه. بلی استهانا الا حکم العقل به بقاء ماکان علا ماکان، حکم عقل به وجوب نماز جمعه که قبلا واجب بوده الان نمیدونیم باید بگیم هست. ول ماخوذ من السنت ليس الا وجوب الحكم به بقاء ماکان علی ماکان. اینم توضیح دادیم. ماخوذ من است اگر به سراغ اخبار چی به دست میاد؟ حرمت و نقض الیقین الا بالیقین، این به دست میاد. حرمت و نقض الیقین الا بالیقین، این میشه دلیل سر دست شما برای فتوا و احکام ظاهریه، چون اینجور که بگیم میشه اصل عملی. تعبد محض هیچ کاشفیتی نیست.
اینا هم چقدر دلیل بر حجیت استفهام نمیشن استفهام همونی که صاحب قوانین گفته به اینا دلیل بر حجیت
نه، اون مورد این دلیله. ببینید دلیل بر حجیت اخباره، اخبار دلیل اعتبار قانون حرمت و نقض الیقین الا بالیقینه. اخبار دلیل این قاعده است. این قاعده میشه دلیل برای وجوب نماز جمعه در اصل غیبت. مثل این که براءت شرعی را از اخبار در نمیاریم. براءت شرعی دلیل ماست برای عدم حرمت اکل لحم ارنب که شک در حرمتش داریم، مثلا عدم وجوب دعا این در رؤیت الهلال، اباحه دعا این در رؤیت الهلال، این مدعای ماست. دلیلش اصل براءت شرعیه. دلیل براءت شرعی چیه؟ اخبار رفع امال آیالا. اینجا هم همونجوره. حرمت و نقض الیقین به لله به یقین این استصحابه. دلیل این اخبار لا تنقضه. این حرمت و نقض الیقین الا بالیقین این استصحاب شد، این میشه دلیل ما برای وجوب نماز جمعه تو اصل غیبت. یک زنجیره است. اون کون و شی یقینی الحدوث مشکوک البقا، او که دیگه استصحاب نیست. استصحاب حرمت و نقض الیقین الا بالیقینه. استصحاب ملازمه است که عزودی میگه. حالا اون ملازمه رو چجوری بیانش میکنن؟ اون بیانی که دارن اون میشه باز دلیل ملازمه. بل ماخوذ من السنت ليس الا وجوب حكم بقاء ماکان الا ماکان. فکون شی معلوما سابقا مشکوکا فی لاحقا، این استصحاب نمیشه. این هم ملازمه شد، نه حرمت و نقض الیقین الا بالیقین شد. ملاین طبق على الاستصحاب به احد الوجهین، استصحاب یا به نحو اول یا به نحو دوم، که این کون و شی یقین معلوم من سابقا مشکوکا فی لاحقا، این مورده محل همونه قبلا گفته بود. این تمام. نعم ذکر شارح المختصر، مختصر مال ابن حاجبه، شارح مختصر عزودیه. باز این شرح المختصر که مال عزودی خودش یک شرح داره، شرح و شرح المختصر مال تفتازانی، این رو بعد هم اسم بیاره. نعم ذکر شارح المختصر عزودی، ایشون گفته این معنا استصحاب الحال ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمه. معنی استصحاب الحال، استصحاب الحال یه حال مستصحب، وضعیت سابق، حالا یا حکم یا موضوع زی حکم، معنی استصحاب این است که فلان حکم قد کان و لم یزن عدمه. این لم یزن عدمه یعنی لم یثبت عدمه، عدم ثابت نشده. کل ما کان کذالک فهو مظنون البقاء، فهو مظنون البقاء، هر آنچه که اینجور باشد او مظنون البقاءه. میگه این تعبیر ازودیه. حالا ببین شعر چی میخواد بگه. میگه ازودی یک صغرا داره یک کبرا داره. ان الحکم الفلانی قد کان و لم یزن عدم و این صغراست. کل ما کان کذالک فهو مظنون، این کبراشه. فان کان الحد، میگه ایشون اگر تعریف استصحاب را صغرا میدونه، این کان الحد و خصوص الصغرا الحکم الفلانی قد کان و لم یثبت عدمه. خب یه محرف مجده قوبیه دیگه، کون و شی مشکوک متیقن الحدوث مشکوک البقا، یه همونه. این طبق على تعریف مذکور، تعریف مجده قوبی، و این جعل خصوص الکبرا کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا، این طبق على تعاریف مشهور، این طبق على تعاریف مشهور کل ما کان کذالک فهو مظنون البقاء. این تعاریف مشهور عند العامه باید بگید، یعنی ملازمه، منطبق بر ملازمه میشه که عامه میگن. اونا قائلا استصحاب ملازمه بینه یقین به حدوث و ظن به بقائه، که حالا اون رو به نحوی پیوندش میدن به حکم شرع. این تمام. و که ان صاحب الوافیه بیان جدید از فاضل تونی توضیح.
بله چون که الله سمت مهمه و اینا فردا از سر بحث شروع کنیم که
این مطلب هم به اون صورت حالا مهم نیست، خیلی وقت نیست، یک ربع وقت میخواد بیشتر شد. بقیه الحمد. بله اینا یک بمب هوا تو کارشون زیاده. حالا ممکنه بگیم اینا معمول باشه درشون راجبه عقل اگر حرف میزنن بین معتزله مرسیم باشه، اشعری که بله. حالا عمدتاً بگید معتزلی مسلکشون، اگر نه اشعری که تناقض زیاده تو کلمات اینا. خب از یک طرف عقل و کسی منکوب کنه، حقیقت خودشو منکوب کرده دیگه.
Thank you.